بیایم یک نگاه اجمالی به این سوره بسیار زیبا بندازیم. در کل از تمام سوره های قرآن فقط یک سوره به نام یک زن هست. البته در مجموع زنهای جهان سوره مبارکه نساء داریم که شامل همه زنها میشه، ولی یک زن خاص که به اسم اون رو نام ببره فقط سوره مبارکه مریم هست. حالا در قسمت پیامبران سوره ابراهیم داریم، سوره یوسف داریم و چند نفر از پیامبران علیهم السلام به نام اونها سوره نازل شده. و در این سوره که مادر یکی از بزرگترین پیامبران الهی است، به نام اون نامگذاری شده که هم پدرش پیامبر بود مریم که عمران باشه و هم مادرش جزو صالح ترین زنهای دنیا بود و هم فرزندش پیغمبر هست عیسی علیه السلام. در کل این سوره میخواد چی بگه؟ این نکته رو داشته باشیم. ببینید الله عز و جل میخواد که رشد بده، آموزش بده و میخواد که اصلا در یک کلام اسما و صفات خودش رو تجلی ببخشه بر مخلوقاتش. حالا این تجلی اسما و صفات در مجموع عالم هستی داره تجلی میکنه و نورافشانی میکنه در این که اونها رو برخوردار کنه کل آفرینش و کائنات رو، منتها در زمینه انسانها و در زمینه درک و فهم و عقل انسانها. در اون زمینه خدا باز هم اسما و صفات خودش رو نشون میده به بندگانش و میخواد که رحمت خودش رو شامل حال بندگانش بکنه به شیوه های مختلف، یعنی میخواد به ادبیات مختلف، به روش و منهج مختلف بندگانش رو رشد بده، رشد فکری، ایمانی، اونها رو ارتقا بده. اگر یک نگاهی داشته باشیم از چند سوره قبل، مثلا سوره ابراهیم داشتیم که خداوند عزوجل در این سوره یک مدل رو مشخص میکنه و میگه که من براتون حرف میزنم و حرفان رو تبدیل به یک کتاب میکنم. سوره ابراهیم و سوره حجر در مورد کتاب بیان فرمود، در مورد این که خدا تکلم میکنه با بندگانش، با آنها حرف میزنه و راهنمایی میکنه. این خودش نشأت گرفته از رحمت خداست، یعنی خیلی کار مهم و بزرگیه که خدایی به اون بزرگی، خدای عالم بیاد با انسان رو حرف بزنه و حرفاش رو در یک کتابی جمع بکنه. سوره مبارکه نحل یک مدل دیگر در این که بندگانش رو رشد بده بیان میکنه و اون بیان کردن یک عالم دیگر هست بعد از این عالم دنیا و مانور میده که جهان دیگر شما دارید و با این ذهنیت که شما برای اینکه اون جهان رو به دست بیارید و خوشبختی در اونجا رو حاصل بکنید، حالا شما باید این کارها رو انجام بدید. اصلا خود گذاشتن قیامت، خود گذاشتن بهشت و جهنم، اینها خودش انسان سازه و خدا میخواد بندگانش رو رشد بده، لذا این رو گذاشته. خب این از هیچ کس نمیتونه صادر بشه، همچه قدرتی هیچ کس نداره یک عالم دیگر رو ترسیم بکنه، فقط خدا میتونه این کار رو انجام بده. باز یک مدل دیگر در این که بندگانش رو رشد بده میاد، یکی از بندگانش رو به نمایندگی از همه بلند میکنه، میبره از مسجد الحرام به بیت المقدس و از اونجا به آسمون ها. خب کی میتونه همچی کاری انجام بده؟ این همه آدم، کی میتونه یه نفر از ما رو بلند کنه ببره به آسمون ها جز خدای عالم؟ و این یک روش دیگر هست، یک شیوه دیگر هست که میخواد برخوردار کنه بندگانش رو، به اونها رحمتش رو شامل حالشون بکنه و اسما و صفاتش رو بر اونها تجلی بکنه، به اونها نشون بده. و سوره مبارکه اسرا رو این قضیه تمرکز داشت و به این شیوه اومد بنده نوازی کرد. در سوره مبارکه کهف باز به شیوه دیگر میخواد آنها رو برخوردار کنه، میخواد با آنها ملاتفت بکنه، با آنها مرحمت کنه. و چیکار میکنه؟ میاد مجموعی از انسانهایی چند نفری رو 309 سال خواب میبره و بعد از 309 سال بیدارشون میکنه که هم به خودشون هم به دیگران نشون بده که من کیم، خدا کیه، خدا رو بشناسید، قدرت بی انتهای خدا رو. و در همون سوره میاد ماهی خشک رو زنده میکنه و در اهمیت علم و دانش و حیات و همون عقل و خرد و اندیشه میاد این نمونه رو به نمایش میذاره که از قدرت هیچ کسی غیر از خدا میدونیم که صادر نمیشه. و یک بنده ای که اون رو به فهم و درک رسونده میبینیم که چه خدماتی برای سایر انسان ها انجام میده، که اشاره هست به داستان ذوالقرنین، بین دو تا کوه عظیم میاد سدی رو ایجاد میکنه که نشانه از رحمت خداست و از بندگان خدا که اسما و صفاتش رو شاملشون کرده و آنها رو رشد داده، آنها رو از عقل و درک و بصیرت و آگاهی به ارتقا رسونده، به سطح کمال رسونده. و در این سوره مبارکه مریم وقتی که نگاه میکنیم، این سوره باز به شیوهی دیگر میخواد بنده نوازی کنه، میخواد بندگانش رو متوجه کنه. چطوری؟ میاد یه طفل معصوم، یک کودک در گهواره، یک نوزاد بهش قدرت تکلم میده. خیلی حرفه. الان این همه نوزاد هر روز دارن دنیا میان و این همه پزشکان، چرا آخه یک دونه نمیتونه صحبت بکنه از اون نوزادها؟ چرا نمیتونه صحبتهایی هم بکنه که این صحبت پر از اسرار و حکمت هاست؟ این قدرت تکلم رو در زبان نوزاد خدا انداخت. برای چی؟ برای که هم به خودشون و هم به سایر انسان ها که ما هم شاملش میشیم نشون بده خداییش رو و ما رو برخوردار کنه و اسما و صفاتش رو بریزه جلو به رومون تا بفهمیم، تا بشناسیم، تا به درک و بصیرت برسیم. و یحیی علیه السلام باز در همین سوره که داره روش مانور میده، این کودکی که جایی به حساب درس نخونده، خدا خودش از پیش خودش از جوشش رحمت خودش بهش آموزش میده از سن کودکی. و از اون ور پیامبر زکریایی که اصلا قطع امید از بچه دار شدن، مریمی هم که قطع امید از بچه دار شدن، اون یکی به خاطر بزرگیش، این یکی به خاطر کوچکیش، به خاطر که ازدواج نکرده، این دو نفر که قطع امیدن ولی خدا بهشون بچه میده که به این شکل نشون بده من کیم، نشون بده، بگه که من به شما و به احوال شما آگاهم، من خوبی شما رو میخوام، من به فکر شما هستم، رشد شما رو میخوام. و اینجوری خدا میاد بنده نوازی میکنه، میاد مرحمت خودش رو شامل بندگانش میکنه. اما از اون ور بیایم، ما انسانها، ما بندگان، ما میایم چی کار میکنیم؟ ما به جای این که اینها رو ببینیم و قدرت بی انتهای خدا، اسما و صفات خدا و رحمت خدا رو میبینیم، میایم چی کار میکنیم؟ میایم مثلا اون 309 سال اصحاب کهف خوابیدن، وقتی که پا شدن، حالا آدمایی مثل ما میان میگن بریم، به به عجب آدمای خارق العاده ای، ما بریم سر قبر اونها مسجد بنا بکنیم. آخه این چه کاریه؟ خدا خودشو داشت نشون میداد ولی ما خدا رو ندیدیم، آدما رو دیدیم. نتیجه اسما و صفات خدا رو دیدیم، خود اسما و صفات خدا رو ندیدیم. الله عزوجل عیسی علیه السلام رو بهش قدرت تکلم میده، خدا رو نمیبینیم. جالبه، خدا رو نمیبینیم. کی میبینیم؟ عیسی رو. عجب طفل خارق العاده ای، عجب نوزادی، همین خداست. خدا رو رها میکنیم و میچسبیم به عیسی، انسانهای مثل خودمون، و عیسی رو فرزند خدا تلقی میکنن. و همین جور در زندگی ما، اگر به زندگی خودمون مشاهده بکنیم، درسته که ما مثل اصحاب کهف نیستیم که مسجد بنا بکنیم، درسته که ما عیسی رو به عنوان فرزند خدا پرستش نمیکنیم، منتها اسما و صفات خدا که در زندگی ما تجلی کردند کم نبوده در زندگی ما خودمون. و از اون ور ناشکری هایی هم که کردیم و چیزهای حاشیه‌ای که دیدیم و اصل کاری رو ندیدیم، این در زندگی ما هم کم نیست. ما هم همین خطاها رو بارها مرتکب شدیم و داریم مرتکب میشیم. و خدا در این سوره میخواد بگه فقط الله، فقط رحمت الله، فقط جوشش رحمت الله، فقط اسما و صفات الله. و میخواد بگه که بندگانش رو دوست داره، زن و مردش رو دوست داره، و برای این که بندگانش رو راهنمایی بکنه هر کاری انجام میده، از قدرت خداییش استفاده میکنه، قدرت خداییش رو نشون میده. خب این چه کسی غیر از الله میتونه این کار رو انجام بده؟ و و چقدر زیباست این قرآن که الله ما رو مورد خطاب قرار داد، با ما سخن گفت، سخنانش رو کتاب کرد و این همه ما رو در قرآن رشد داد، ولی ما به جای قرآن میریم خودمون رو به چی چیزهایی مشغول میکنیم. و بعد از همین قرآن که ما باید قرآن و خدا رو ببینیم، میگم فقط دنبال تعبیر خواب، دنبال یک سری چیزهای خرافات، یک سری برداشتهای احتمالی و جدول ضرب زدن با قرآن و یک چیزهای عجیب و غریب و خنددار از قرآن استخراج کردن که اصلا حاشیه زندگیم به حساب نمیاد، ما میگم خودمون رو مشغول این چیزها میکنیم. خب این به صورت کلی سوره بارکه مریم و حرف سوره بارکه مریم و عملکرد سوره بارکه مریم یه مختصری از یک زاویه خدمت شما عرض کردیم. حالا یک نگاه اجمالی داشته باشیم به این سوره. در کل ابتدای سوره که با حروف مقطعی و از طولانی ترین حروف مقطعی قرآن هست شروع میشه، یاد میکنه از رحمت پروردگار به نسبت پیامبرش زکریا علیه السلام. از آیه 2 شروع میکنه تا آیه 11 به جزئیات دعای پیامبر زکریا و بچه دار شدنش اشاره میکنه. آیه 12-15 روی سخن با یحیی علیه السلام هست که برای چی آفریده شده و رسالتش چیه، اون دستور رو بهش بیان میکنه. آیه 16 به بعد وارد داستان مریم میشه، ماجرای مریم که مربوط میشه به عبادتش و بچه دار شدنش که خدا داره به مریم دلداری میده، اون رو داره آرامش بهش میده که تو باید صبر بکنی و پایان شب سیاه سپید است و مریم نیرو و انرژی رو از خدا میگیره. از آیه 41 شروع میکنه داستان پیامبر ابراهیم علیه السلام رو که وارد مناقشه میشه با پدرش و تا آیه 50 داستان ابراهیم و پدرش ادامه داره. آیه 51-53 در مورد پیامبر موسی علیه السلام هست و 54-55 پیامبر اسماعیل علیه السلام و 56-57 در مورد پیامبر ادریس علیه السلام صحبت میکنه. از آیه 58 شروع میکنه جمع‌بندی میکنه که نسل صالحی که در این دنیا زندگی کردن و که خدا آنها رو انتخاب کرده و نظر لطف به آنها داشته، که البته بعد از اینکه ویژگی هاشون رو بیان کرد میگه اینها نسل صالحن، نسل مورد پسند خدا هستن و با بیان ویژگی هاشون، یعنی هر کس که میخواد مورد پسند خدا باشه همون ویژگی اونها رو دوباره در زندگی خودش بیاد اجرا بکنه. و آیه 59 از نسل سوخته ناخلف صحبت میکنه که اونها چه ویژگی دارن برعکس ویژگی نسل صالح. اونها دنبال شهواتن، دنبال لذاتن و قدر نماز رو نمیدونن، نماز رو ضایع میکنن. ویژگی اونها رو بیان میکنه و البته استثناء میکنه در آیه 60 کسانی که از این عمل کرد توبه بکنند و بر بگردن. آیه 61 در مورد بهشت صحبت میکنه که چه جایی هست و از ویژگی‌های بهشت سخن میگه تا به آیه 63 و آیه 64 و 65 از قول ملائکه یک سری نصیحت‌هایی هست به ما که خودشون رو البته در این عالم هیچ کاره معرفی میکنن و همه ما رو به سمت خدا هدایت میدن، ما رو به عبادت خدا سفارش میکنن. از قول ملائکه مهربان با ما صحبت میکنه و آیه 66-71 سخن کفار رو بیان میکنه برامون که اون کافرانی که دل به قیامت ندادن و منکر مبعوث شدن جهانی بعد از این عالم هستن صحبت میکنه تا به آیه 71 که سرنوشت اونها چه خواهد شد و آیه 72 بیان میکنه که وقتی مردم وارد جهنم شدن دوباره انسانهای با تقوا خلاص میشن از جهنم و مابقی اون کافران و اون کسانی که نماز رو ضایع کردند و دنبال شهوات افتادن رها میشن داخل جهنم و دیگه کسی به فکرشون نیست. آیه 72 3 صحبت میکنه در مورد معیار کفار، که اونها یک معیار دنیایی دارن، همه چیشون با مادیات وزن میشه، هر کس دنیاش خوبتر اون بهتر، اون فرهنگ اون جامعه موفقتر هست. و بعد از این معیار کفار میاد معیارشون رو به هم میریزه و این سفسطه‌ای که داشتن رو تبیین میکنه که معیار خوشبختی داشتن نیست. با آیه 74 و 75 به پاسخ اونها میپردازه. آیه 76، کسایی که خواهان هدایتن بیان میکنه که خدا کمکشون میکنه، اگر معیارشون دنیا و ماده نباشه خدا کمکشون میکنه. آیه 77 دوباره ادامه داره معیار کفار، معیار سست اونها، و تا آیه 80 توضیح میده که معیار خوشبختی چیه. آیه 81 در مورد یکی از مسائل روحی روانی کفار صحبت میکنه که اونها چون زندگیشون همه چیز مادیاته، از اون ور روحشون احساس خلع داره و برای اینکه احساس خلع روحیشون رو برطرف بکنن و اشباع بکنن، میان یه چیزهایی برای خودشون اختراع میکنن از معبودان دیگر که از نظر روحی تشنگیشون برطرف بشه. مثلا که در ادامه بیان میکنه هرگز اون معبودان باطل که برای اشباع نیازهای روحیشون برای خودشون ساختن، هیچ وقت نمیتونه که نیازهاشون رو برطرف بکنه. تا یه 87 ادامه داره، لا یملکون الشفاعت. و بعد از آیه 88 در مورد اعتقاد باطل کسانی صحبت میکنه که نسبت به خدا فرزند قائل میشن و سنگینی این صحبت رو به تصویر میکشه که آسمانها و زمین و کوهها برشون سنگینی میکنه این حرف و میخواد کل این جهان منفجر بشه از سنگینی این حرف که کسی فرزندی رو برای خدا قائل بشه. و تا آیه 95 ادامه میده. آیه 96 در مورد محبت خدا صحبت میکنه که چه کسانی نصیبشون میشه، کسانی که آدمای درستکاری هستن، آدمای روبرایی هستن، هم در زمینه ایمان یه ایمان خوبی دارن و تلاش میکنن براش، و هم در زمینه عمل و رفتار هم تلاش میکنن که یک عمل و رفتار شایسته از خودشون در دنیا داشته باشن. میفرماید که اینها مورد محبت خدا هستند. و آیه 97 در مورد آسونی قرآن صحبت میکنه که آدم باید پندپذیر باشه و قرآن از بس که آسون هست به راحتی آدم میتونه پندپذیری و تذکرپذیری رو از قرآن داشته باشه. و آیه 98 به عنوان آخرین آیه صحبت میکنه که هر کس از این قرآن نیومد پند رو بپذیره و تذکرات رو بپذیره و جدی بگیره این قرآن رو، اون سفره زندگیش از این دنیا چیده میشه و هیچ اثری از این آدم ها روی زمین باقی نخواهد موند. کسی که میخواد زندگی جاودانه و خوبی داشته باشه باید این قرآن رو بهش توجه کنه. خب این یک نگاه اجمالی بود به سوره مبارکه. بچه دار شدن پیامبر زکریا علیه السلام معجزه بود؟ بله معجزه بود. معجزه بود از این جهت که در حالت عادی امکان نداشت بچه دار بشن، از این جهت که همسر پیامبر زکریا نازا بود، از جوانی نازا بود، کلن مشکل داشت در این که بچه دار بشه از نظر دستگاه به حساب تولید نسل و رحم و بچه دار شدن، کلن این کارایی رو نداشت. و در قرآن الله میگه که ما از نظر بچه دار شدن ما این مشکل نازاییش رو برطرف کردیم و اصلحنا له زوجه، اصلحنا، ما اون رو دستکاری کردیم، ما اون رو درست کردیم، تندرستش کردیم و مهیاش کردیم برای این که بچه دار بشه. خب این خدا مستقیم این رو انجام داد بدون تبابت، بدون عمل جراحی، و البته در اون سن و به اون شکل هم به هیچ عنوان نمیشد که بچه دار بشه از کانال دیگه، که خدا این کار انجام داد. و دوباره خود پیامبر زکریا علیه السلام به همین شکل که برای خودش هم شگفت انگیز بود. یعنی حضرت مریم سنش به بلوغ نرسیده بود که حامل شده؟ نه، سنش به بلوغ رسیده بوده، در این که همسر نداشته، اون قسمتش قابل توجه هست، یه دختر باکره مجرد. و البته این رو بگم که در کل دنیا فقط مریم علیه السلام بچه دار شد بدون همسر دیگه. از اون به بعد کسی اگر بچه دار بشه و بگه که من بدون همسر بچه دار شدم به مثل مریم، این دیگه باید شلاق بخوره. یعنی این دیگه برای هیچ انسانی امکان نداره. اون فقط یک بار بود و از طرف خدا یک نشانه ای بود. در جهان مسیحیت کسانی که به حساب در اون کلیساها کار میکنن و اون به حساب آموزه های منحرف و شرکامیز که معتقد بهش هستن و اومدن رهبانیت و اومدن عدم ازدواج و مردهایی و زنهایی و در و فسادهایی که در اون دستگاه عبادتیشون انجام میشه و بعضن وقتی که بچه دار میشن همین رو بهانه میکنن، ما مثل مریم بچه دار شدیم، ما با کسی ارتباط نداشتیم. خب این معلومه که عقیده شرکامیز انسان رو به تباهی میکشونه و بعدن حالا میخواد که یک راه فراری برای خودش پیدا بکنه و خودش رو به مریم شبیه میکنه، در حالی هیچ دختری زنی به مثل مریم نمیتونه شبیه باشه، همونطوری که هیچ مردی هم به مثل آدم نمیتونه شبیه باشه. آدم به گونه خاص آفریده شد و تمام، حوا به همین شکل و مریم هم به همین شکل که خدا میگه آفریده شدن عیسی به مثل آدم بود، یعنی به مثل مابقی انسان‌ها نبود، متفاوت بود. تنها نوزادی که حرف میزنه حضرت عیسی هست، چون یک جای شنیدم میگفتن اوایل دنیا بچه که به دنیا میومدن راه میرفتند و حرف میزدن. درست این خرافاته، نه یا شوخی کردن یا سر کار گذاشتن. هیچ وقت بچه بنی آدم همین که هست همیشه همین جور بوده، جور دیگه نبوده. همونطوری که همیشه بچه گوسفند همین جور بوده، دو تا پا نداشته، پنج تا پا نداشته، از وقتی که بوده همین بوده. یه خرافاتی هست میگن که قبلا شطور پنج تا پا داشته، بعد یک چی هست زیر سینه‌اش، این خیلی مزاحم بوده، بعد اومده شکایت کرده پیش پیغمبر که این پای پنجم هم زیر سینه خیلی مزاحم زندگی من. بعد پیغمبر اون رو برید و جای پا الان هست و بعد شد چهار تا پا. خب این مسخره بازی ها زیاد بیان میشه. از وقتی که شطور در عالم آفریده شده همین چهار تا پا داشته و این قسمت سینه یک وسیله دفاعیشه، مثل شاخی که بر روی سر گاو هست، این همون عمل کرده شاخ انجام میده، یک وسیله دفاعیه، کارهای زیادی داره و از مهمترین کارهایش همین دفاع کردنشه. دختر بچه ای مثل مریم به محض دیدن جبرئیل فرمود اعوذ بالرحمن منک. کاش همه ما در هنگام نزدیک شدن و احتمال گناه این رو بیاد بیاریم. بسیار خوب، درسته. منتها مریم وقتی که اونجا این جمله رو گفت به مثل پیامبر یوسف علیه السلام در مرحله خطرناک، اونجا الله فرمود که ولقد همت بی و هم بها لولا ارا برهان ربه، اونجا برهان رب دید. در اثر چیه؟ در اثر زندگی قبلیه. یعنی یوسف علیه السلام سالهای سال رو خودش کار کرده بود در زمینه ایمانی، در زمینه تقوا، اونقدر خدا براش واضح بود که انگار خدا رو همه جا میدید که انک ترا، به یک مراحل اعلای ایمانی رسیده بود که البته غیر از پیامبران هم میتونن برسن به اون درجات با کوشش و تلاش و علم. و وقتی که اون صحنه حساس رسید با مجرد این که همون چیزها رو برای خودش یادآوری کرد که شد برهان رب، به راحتی خودش رو کنترل کرد و کوچکترین خطایی ازش صادر نشد، حتی نیومد از خودش دفاع بکنه. فهمید که اینجا دفاع کردن خطاست، باید فرار کرد. و مریم هم به همین شکل، این نتیجه سالهای سال کار کردن رو خودش بوده. و ما هم به همین شکل، ما اگر میخوام در لحظات حساس خودمون و ایمانمون رو از دست ندیم، باید از الان بجنبیم، رو خودمون کار کنیم، علم، تقوا، ایمان، رو اینها کار بکنیم و روش بکنیم که در زمانی که فرا رسید، که برای همه انسانها یک روزی یک امتحان سنگینی فرا خواهد رسید بدون شک، در اون امتحانات ما له نشیم، ما نابود نشیم. تشدید در آخر آیات برای تأکید بیشتری در سوره مریم بعضی کلمات اومده، آره، مثل حکم صبی یا تقی یا عصی یا حی یا شرقی یا سوی یا تقی یا زکی یا بغی یا مقضی یا قصی یا منسی یا بعد سری یا جنی یا. خیلی جالبه نه؟ ریتم سوره های قرآن خیلی مهمه و هر سوره باز ریتم خاص خودش داره. و همینجور حالا دیگه اونا کلن یک صفحه پشت سر همینجوری بود و صفحه بعدی برخی آیات میاد مثل آیه 41 نبی یا، و بعد 43 سوی یا، عصی یا، ولی یا، ملی یا، حفی یا، شقی یا، نبی یا، علی یا، نبی یا. خب ببینید اینا اینجوری پشت سر هم با یک ریتم خاص. سبحان الله، چه کلامیه این کلام، چقدر شیرین این کلام و چقدرم به جاست. حالا امکان داره که یه شاعر برای اینکه قافیهش جور بیاد اونجا یه کلمه میذاره که در اصل کلمه یا شکسته میشه یا اشتباهه، ولی خب حالا برای اینکه مشکل پیش نیاد میپذیرن در شعر، یا از نظر معنا خیلی اونجا کارایی نداره ولی برای اینکه شعر جور در بیاد. قرآن هم از نظر نوا و هم از نظر معنا و هم از نظر درستی کلمه همه در یک راستا دارن حرکت میکنن در اوج بلاغت. و ادامه داره، آیه 52 نجی یا، 53 نبی یا، نبی یا، مرضی یا، نبی یا، علی یا، بوکی یا، معتی یا، 61 62 عشی یا، تقی یا، نسی یا. همینجور ادامه داره. شما با این روی کرد بخونید سوره مبارکه مریم رو و ببینید چقدر جالبه، چقدر زیباست. بسیار خوب، ممنون از این توجه زیباتون. در کل چرا خداوند با مریم این کار رو کرد؟ ببینید خدا با مریم به جای اینکه ما تمرکزمون روی مریم باشه روی جامعه باشه، دقت می‌فرمایید، روی جامعه باشه، بعد روی دین باشه، روی پیشرفت جامعه باشه، روی این که اون نسل‌ها نسوزن، بیچاره نشن، اون نسل در زمان مریم علیه السلام و در زمان پیامبر زکریا واقعا این نسل بد و خطرناکی بودن، کسانی بودن که از دین خدا برای خودشون لنگ پهن کرده بودن، جمع میکردن کمک ها، قدرت ها، بعد خودشون رو چسبانده بودن به حکومت روم. حکومت روم بت پرست بود و اینها زیر نظر حکومت روم بودن، یعنی بت پرستان رو بیشتر حمایت میکردن از پیغمبران. یه همچه جامعه سیاست زده، قدرت زده، شهوت زده داشتن، با هیچ صراط اینا مستقیم نبودن. خب حرف هیچ کس هم قبول نداشتن، حتی خود پیامبر زکریا علیه السلام هیچ کس براشون اعتبار نداشت. این جامعه دیگه باید میگه حرف راست از کودک بشنو، دیگه خدا از راه دیگه، از یک ور دیگه اومد سراغشون کنها رو متوجه کنه. این کار رو کرد خدا و هم به پیامبر زکریا بچه بخشید و هم به مریم. و این نبود که حالا مریم خوشحال بشه، مریم که ناراحت شد، اصلا هدف مریم نبود، هدف مردم بودن، هدف ما بودیم، ما انسان ها که خدا این کار انجام داد. بعد وقتی که همین خط رو ادامه میدید، حالا مریم و بعد عیسی، نه حالا عیسی اومد بزرگ شد، حالا بفرما عیسی، اینا اومدن چیکار کردن؟ رفتن پیش حاکم روم که بت پرست بود، گفت که یکی در بین ما هست که بت‌های تو رو قبول نداره. عجب، مگه شما بت‌های این رو قبول دارید؟ شما که دم از این میزنید که اولاد پیغمبرانید، بنی اسرائیل هستید، یهودیان هستید و بعد کتاب آسمانی در اختیار دارید، یکی هست که بت‌های تو رو قبول نداره؟ خب شما هم ندارید که. چرا؟ از بدجنسیشون که میخوان حاکم روم رو علیه عیسی بشورونه. و بعد میگه ببینید این عیسی میخواد که جای تو رو بگیره. ببینید چقدر مشهور شده، کور مادرزاد رو شفا میده، میاد مردم بهش مراجعه میکنن، دیگه پیش شما نمیاندا. مواظب باشید که قدرت شما رو داره تضعیف میکنه عیسی. همین حرفا، اونم کی؟ اونم عمامه به سرهای گنده، اونم شکم گنده های روحانیشون که جزء ابر قدرت های جامعه بودن، خیلی با شخصیت بودن، قدرت ها، نامنگاری، حضوراً وقت می گرفتن پیش حاکم روم، می رفتن به صورت وفد و گروه جمعی و بالاخره حاکم روم رو اینقدر رو اعصابش رفتند و اینقدر مخش رو تلیت کردن که دست آخر تصمیم گرفت پس این عیسی باید منهدم بشه. حالا عیسی چی کار میکنه؟ گرفتار میشه از دست این حاکم روم که روش حساس شده، حالا دیگه تو خونه هم نمیتونه بشینه، باید از این شهر به اون شهر، از این روستا به اون روستا فرار بکنه. یه همچه زندگی براش درست کردن و دست آخر هم دستگیرش کردن که اعدامش بکنن، که حالا از کار خدا اون رو گرفت و با آسمان ها برد. این یعنی یهود، این یعنی بنی اسرائیل. تا حالا همین جوریان، کسی که موحد باشه، با ایمان باشه، از دستش در امان که نیست. این دیگه آخرین راه بود که پیامبر از بنی اسرائیل خدا انتخاب کرد که عیسی بود، یحیی و عیسی. دیگه تمام، دیگه این نسل برای همیشه به درد پیغمبری نمیخورند. دیگه کسی سالم بینشون نیست که پیغمبر بشه. دیگه خدا عزوجل کتاب اینها رو میبنده، پروندهشون رو میبنده، میذاره یه گوشه و میگه یک پرونده دیگر باز میکنن، میکنم از عربها، پیغمبر از عربها، که اینها سالم ترن، اینها کرامت میفهمن، اینها مکارم اخلاقی میفهمن، اینها احترام میفهمن، کمک میفهمن، مردانگی میفهمن، سالمن، دست نخورده، سیاست زده نیست و یک جای دور افتاده. از آنجا یه پیامبری انتخاب میکنه و میفرسته تا با خبر میشن همون یهودیان بنی اسرائیل که یه پیامبری از عربا اومد، میگه ای ما که بودیم، چرا از ما نیومد؟ تو که بودی، تو که دیروز پیامبر از تو اومد، تو چه گولی به سر خودت زدی که الان میخوای پیامبر از خودت باشه؟ حالا بشین حرف اینو گوش بده، تو دیگه برو کنار، صلاحیت سکانداری دین رو دیگه تو از دست دادی برای همیشه، حالا حرف اینو گوش بده. میگه من حرف اینو گوش بدم؟ هرگز. خدا چرا اینو انتخاب کردی؟ جبرئیل وای به حالت، چرا رفتی پیش اون؟ پس ما اینجا چیکاری بودیم؟ و سر دشمنی با خدا و جبرئیل و خود پیامبر و هر کس پیرو به این پیغمبره از همون روز سر دشمنی گذاشتن تا به الان. زنها شما تابع این پیغمبرید، این پیغمبر گولتون زده، حجاب برای چی؟ این پیغمبر گولتون زده، میراثتون رو نصف کرده، پیغمبر گولتون زده، دیتون نصف کرده. این پیغمبر شما تابع بشید، جوانها شما مسخره کردید، تابع این پیغمبرید شما؟ این پیغمبر گولتون زده، روزه برای چی؟ نمازی مسخره بازی چی؟ مال اون زمان بوده. پیغمبرتون شمشیر، با شمشیر رفته آدم کشته، اومده شما رو مسلمون کرده. شما تمدنتون نه این بوده که شما متمدن جهان بودید، شما رو به یغما برده، شما رو کشته، آبا و اجداد ظلم کرده، شما گول این شخص خوردید. این چه کتابی که دارید؟ به این شکل الان هر کس پیرو این پیغمبر باشه، شبانه روز تو گوشش میخونن، شبانه روز به انواع وسیله ها و کانال هایی که وجود داره، و اینجوری نمیخوان کسی پیرو این پیغمبر بشه. همون عقده و کینه دیرینشون که بعد از اینکه صلاحیتشون رو از دست دادن، حالا اومدن بر سر لج و اذیت این یهود، این بنی اسرائیل. این به این شکل که خدا اگر عیسی رو فرستاد به اون شکل اون رو به دنیا آورد، و یحیی این دیگه آخرین مرحله بود که میخواست به این ملت عقب مونده دینی و ایمانی یه لطفی بکنه، و برای آخرین بار هم این لطف رو زدن، لگنمال کردن، قدر نشناسی کردن، دیگه رفتن برای همیشه که برن. حالا دیگه بفرما اذیت کن، مشکلی نیست، اذیت کن، شبه پراکنی بکن، مثل ابلیس. ابلیس تو صلاحیت تو را دست دادی با اون سجده نکردن، با خط و نشون، با خدا کشیدن، برو برم از الان بعد هر که دنبال تو افتاد خدا گمراهش میکنم. ای مردم، ول کنید مخلوقات خدا رو، دستکاری بکنید تو مخلوقات خدا، به خدا شرک بیارید، اصلا خدا وجود نداره، چیزای دیگه خدان، و همینجور از روز اول داره برای خودش یارگیری میکنه. برو یارگیری کن، مگه جهنم کمه؟ ابلیس برو یارگیری کن، یهودیان یارگیری کن، از بین مسلمان هم یارگیری بکنید، از هر که دوست دارید یارگیری بکنید. جهنم جای بزرگیه، کم نمیاره جهنم هیچ وقت، حل به مزید بیشتر نیست، بیشتر بیارید. خب این به این شکل ما ایم و این دنیا و اون خدا و اون یهود و اون ابلیس و اون کتاب، و حالا آدمی که انتخاب میکنه راه خدا و قرآن بره یا راه ابلیس و یهودیان بره. و همچنان این معرکه ادامه داره و شما الان وسط معرکه اید. تو خونتون تو معرکه اید، تو اتاقتون تو معرکه اید. هیچ وقت فراموش نکنید. واقعیت غیر از اینه؟ هرگز. دقیقا زندگی یعنی این. ما در همچنین میدانی، در همچین زمینی داریم بازی میکنیم. حواسمون جمع باشه. چرا الان بین صالحان و علما معجزه رخ نمیده؟ سوال خوبیه. چرا معجزه رخ نمیده؟ این که معجزه رخ بده دلیل داره. وقتی که یه چیزی راه دیگه نداره معجزه رخ میده. دقت فرمودید، هیچ راه دیگه وجود نداره. یه چیز نیاز جاش خالیه، راه دیگه نداره که بیاد، اونجاها معجزه میاد. مثلا موسی علیه السلام میخواد به فرعون بگه من پیامبرم، هیچ راهی وجود نداره که این حرفش رو بگه. اگر بگه کشته میشه. اتفاقا دیروز هم میگه تو خو مرتکب قتل شدی و کسی اصلا موسی رو چیزی حساب نمیکنه. تنها راهی که وجود داره که از موسی حساب ببرن، یعنی بهش توجه بکنن که حرفش حرفه، میاد اونجا خدا بهش معجزه نشون میده. و ده ها معجزه که وجود داره در اثر شرایطی هست که ایجاب میکنه که معجزه رخ بده. معجزه سرگرمی که نبوده هیچ وقت در تاریخ. حتی کراماتی که میگن، این کرامات خیلی هاشون که دروغه، کراماتی که وجود داره با دلیل وجود داره، نه برای سرگرمی. حالا یه نفر خودم میخواد یه جوری مثلا که نشون بده که این یکی مثلا از همه بهتره و اون بعد اون شخص به خودش مغرور بشه با اون کرامات، یعنی پوز بده و لاف بزنه و این حرفا. نه، اون کراماتی هم که رخ میده در اثر یک هدفیه، برای یک هدفی منجر بشه کرامات رخ میده. و امروزه اون جایی که الان موقعیت ایجاب کنه که هیچی، هیچ راه دیگه وجود نداره، دیگه این تمام شده، این دیگه تمام شده. ملتی ساخته شدن، جمعی ساخته شده و حالا اون کارها به یک جمع سپرده شده. این نکته رو بگم، ببینید خدا اومد چه کار کرد؟ خدا اومد ملت ساخت. نماز مشترک، روزه مشترک، حج مشترک، زکات به عبیدی مشترک، و اومد بهشون کتاب داد، کتاب مشترک، پیامبر مشترک، و جمعی رو تشکیل داد. یه جمع اول یکی بود، دو تا بود، شدن 100 تا، شدن 1000 تا، و شد میلیاردها آدم. حالا میگه شما یک جمعی هستید. حالا این جمع شما باید چیکار کنید؟ شما الان دیگه مأموریت دارید. اولش که هوای همدیگر رو داشته باشید، انما المؤمنون اخوه، برادر همدیگرید. بعد شما باید به همدیگر حمایت بکنید، کمک بکنید، امر معروف بکنید، نهی از منکر بکنید، آموزش بدید، خدمات بدید. جمعتون جمع باشه. این جمع مسلمان. و بعد حالا برید سر وقت کسانی که مظلومن تو جهان، اونها رو نجات بدید. جهاد، قتال، که اگر شما که قدرت جمعی دارید نرید کمکشون بکنید، هیچ کس کمکشون نمی کنه. مأموریت میده، خدا حساب باز میکنه روی این جمع. حالا چی؟ حالا کفار هستن که میان اذیت میکنن، میان دیکتاتوری به خرج میدن، مردم رو زیر سلطهشون میکشن. خدا بیاد معجزه کنه، دیکتاتور رو مثل فرعون نابود بکنه، پس ما چی کاریم؟ اینجا دیگه معجزه نمیاد. معجزه برای چی بیاد؟ پس ما اینجا مردیم. خب اگه مردیم چرا مردیم؟ بیخود کردیم که جامعه مرده‌ای باشیم. خدا که انواع آب‌های حیات رو بهمون چشوند، برامون قرار داد، ما چرا مرده باشیم که حالا یک دیکتاتور بیاد؟ حالا دیکتاتور اگر اومد، میاد و لهل وردتون میکنه، خدا کاری به کارتون نداره. شما رو در حدی رشد داد که بتونید روپا خودتون وایسید. چرا گرفتید نشستید؟ چرا حاضر نشدید بلند بشید؟ شما گرفتید نشستید خوابیدید، یه دشمن پا گذاشته رو سینه‌تون، حلقومتون رو داره فشار میده، بعد خدا اون همه توان بهتون داده، استفاده نمی‌کنید. خدا بیاد دشمنتون رو بلند کنه، بره بندازه تو دریا غرق بکنه، این چه انتظاریه؟ مگه خدا سبحانه بیکاره؟ مگه خدا به کارهای خودش احترام قائل نیست که خودش ضد کارهای خودش بیاد انجام بده؟ یه جا بیاد یک ملت رو بسازه، بعد همه چی در اختیارش قرار بده، بعد دوباره خودش کار اونها رو انجام بده. پس برای چی این آوردی؟ تو که داری کار این کارمند رو انجام میدی، رئیس کار کارمند انجام بده، چرا کارمند آورده؟ رئیس به خودش باید احترام قائل بشه. اینها سیستم وجود داره، اینها نظم وجود داره. و خدا داره مدیریت میکنه همین ها رو و در قرآن مدیریتش رو به ترسیم آورده. ما باید حالیمون بشه که چه خبر این دنیا. لذا کرامات و معجزات الکی اتفاق نمیفته، الان دیگه زمان آن نیست. زمانی کرامات و معجزات اتفاق میفته یعنی خدا مافوق توان ما کمکمون میکنه از کانال معجزه و کرامات که ما اون اندازه کار کارمندیمون رو انجام داده باشیم. بعد از اون که بالاتر از توانمون هست و دیگه شرایط به ته میرسه و دیگه کاری از دست ما بر نمیاد، هرچه تونستیم کردیم، حال خدا میاد معجزه میکنه و کمکمون میکنه. تا زمانی که ما اون کار خودمون رو تا ته نیومدیم انجام بدیم، خدا مطمئن باشید که در کار ما دخالت نخواهد کرد و خدا هیچ وقت خودزنی نمی کنه. اگر یک دعوتگر از روی مهر و علاقه به شاگردانش بگه وقت بذارید و خودتان را فارغ کنید برای کلام حق، یکی بگه مردم کار زندگی دارن نمیتونن دعوتگر در اون گروه دعوتش رو ادامه بده، در به نظر شما چیست؟ من فکر میکنم ذهنیت اون دعوتگر یه مقدار اشتباه است در زمینه دعوتگری. یعنی ایشون فرمودن که دعوتگر میاد زحمت میکشه، وقت میذاره، به مردم میگه بابا استقبال بکنید، بیا شرکت بکنید، یه مقدار وقتتون رو آزاد بکنید از این مشغله دنیا. میگه ما نمیتونیم، ما مشغله داریم، زندگی داریم. حالا میگه دعوتگر چه کار بکنه؟ خب ببینید، دعوتگری یعنی این که دین رو تو زندگی آدمو ببریم. اینجور نباشه که مردم رو از زندگی در بیاریم و دین بهشون بدیم، این اشتباه است. یه سری افراد خاصی برای این که مثلا فرض عینی ادا بشه، افرادی از دین یاد بگیرن، یک چند سالی مثلا سن جوانی میره مرحله دینی و اینها و از زندگی کنده میشن، خب قابل توجیهه، هرچند که اینم بسیار از نظر زیبایی چهره زیبایی نداره که افرادی برن و در چهار دیواری مدرسه دینی بخونن و از زندگی بیان بیرون و هرچه در اونجا خوندن بعد که برمیگردن به زندگی از زندگی عقب افتادن، اصلا با مردم نمیتونن صحبت بکنن، فرهنگ تعامل با مردم و اونها خیلی هنوز فاصله داره، جور خاصی اونجا یاد گرفتن بار اومدن. اینم قابل تعریف نیست که اونجوری مثلا بره. در زمان پیامبر صحابه تابعین اصلا اینجوری نبوده که برن تو مرحله دینی و چهار دیواری و فقط اونجا. آره مردم تو زندگیشون بودن و ساعاتی میرفتن یاد میگرفتن و برمیگشتن. محدثینی که یاد گرفتن به همین شکل استاد و شاگرد میرفتن، شاگردی میکردن و در زندگیشون هم بودن. خب حالا در ما در زمانه ای هستیم که اینجوری نمیشه دوتاشو جمع کرد، جوانا رو در میارن زندگی کامل و میرن. خب میگم که حالا از رو ناچاری خب اشکال نداره، منتها دیگه مردم که نباید این کارو بکنن. ما باید در موقعیت‌های مختلف یه وقتی ما باید بریم تو مغازه‌شون، ما زنگ بزنیم، ما بریم ملاقاتشون وقتی مریض شدن یا خوشحالن یا عروسی یا جاهای دیگر، ما دعوتگر باید ملاقات بکنه، باید سر صحبت باز بکنه، باید ارتباط برقرار بکنه با آنها. و بعد در مناسبت‌های خاص، عید، جمعه، اوقات دیگه، اینجوری اون بده و بستان علمی و ایمانی رو داشته باشن و بعد مردمی که دارن زندگی میکنن سالم زندگی بکنن. هدف دینداری اینه. اون نجار یه نجار خوب و صالحی باشه، نمازش رها نکنه، کار مردم رو به درستی انجام بده تو نجاریش، غدر نکنه. اون بقال دروغ نگه، چشمش به ناموس مردم نباشه. اون خیاط نیاد پارچه اضافی مردم رو برای خودش برداره، بعد دقت کافی هم نداشته باشه، پول کامل هم بگیره. خیانت نکنه، این میشه خیاط صالح، خیاط با خدا. این جور آدمای شاغل رو تو جامعه باید بسازیم. اون کارمند، اون مدیر اداره اینجوری باید سالم زندگی بکنن، دنبال اختلاس و سودجویی و اینها نباشن. این میشه آدم دیندار و قراره که اینجور آدمایی ساخته بشن. مسیحیان هم میگن عیسی پسر خداست و هم میگن مریم مادرش هست. با این قضیه خیلی راحت و طبیعی برخورد میکنن و کلا پذیرفتن و با اینکه به خاطر گناهان آنان کشته شده بازم طبیعی برخورد میکنن و خیلی ها رو هم هدایت میکنن و عاشق خدا هم میشن. آره میگه چه تعارضهایی وجود داره و اصلا براشون جای سوال هم نیست چطوریه. در کل حالا مادر مریم خودش برای اینکه تعارض حل بشه یک رگه هایی از خدایی به مریم هم دادن. اون روح القدس که میگن، میگه اب و ابن روح القدس، اب که خدای پدر همون خدای واقعیه. ابن که میشه عیسی، حالا روح القدس کیه؟ روح القدس نمیدونن کیه، یعنی تعریف واحدی اصلا نیست. روح القدس کیه؟ بعضی میگن جبرئیل، بعضی میگن اون روحی که از جبرئیل جدا شد اومد به سوی مریم، و بعد میگن اون چیزی که به حساب در مریم دمیده شد، پس خود مریم هم باید رگی از خدایی داشته باشه که پذیرای اون روح خدایی باشه. یادم معمولی نمیتونه اینجوری، یعنی بین جبرئیل و اون چیز وسط و مریم، این روح القدس بین این ستا داره میچرخه دوباره، و معلوم نیست که کدوم یکی هست. آیه 91، چرا از اسم رحمان استفاده شده و مثلا از صمد استفاده نشده؟ بله، نکته قشنگی اشاره کردید. کلن سوره مبارکه مریم پر از رحمته، همون جور که مریم یک زنه، یک خانومی هست که ملاتفت و عطوفت و مهر و محبت ازش میباره، بعد فرزندی که داره، اون فرزندم مهر و محبتش زبان زده که چقدر این مرد رحیم بوده، چقدر خدمتگزار بوده، چقدر متواضع بوده، که تا به الان هم در کتاب انجیل این مهربانی و تواضعش موج میزنه. حالا سوره هم که به نام مادر عیسی هست پر از رحمته، خود سوره داره موج میزنه از رحمت. 47 48 بار صحبت از رب اومده که ربوبیت و رب و پرورش دادن و بزرگ کردن و اینهاست، و رحمان، رب و رحمان نزدیک 50 بار در این سوره اومده. کلمه رحمان خالی 15 بار اومده، کلمه رحمان خیلی حرفه. هیچ سوره‌ای به مثل سوره مریم کلمه رحمان درش تکرار نشده، حتی سوره رحمان کلمه رحمان درش اینجور تکرار نشده که کلمه رحمان تکرار بشه درش. و داره بیان میکنه که چقدر رحمت خدا در این سوره برای این امت، برای مردم زده، جوشش داشته در حق این مردم که خواسته خدا در حقشون مرحمت بکنه، و به همین خاطر اینها درش تکرار میشه. کلمه رحمان هی تکرار میشه و همون اسما و صفات خداست در بعد رحمتش. آیا آذر پدر واقعی پیامبر ابراهیم بوده یا کسی که پیامبر رو از کودکی بزرگ کرده؟ ببینید، بعضی میگن که عموش بوده، منتها دلیلی نداریم که عموش بوده باشه، پدرشه، خدا گفته پدرش، یا ابته پدر عزیزم، هی داره میگه پدرم، من و تو چیکار داریم که حالا به زور بتراشیم که نه یک کسی دیگه بوده، بابا پدرش بوده، تموم شد. این که پدرش نبوده در کتابهای تورات هست در عهد قدیمه، و اونا خب دارن میگن از کجا معلوم اون درست باشه. همین ظاهر قرآن که گفته لعبیه، ما این رو بپذیریم، از خال ابراهیم و لعبیه آذر، تمام شد. این توضیح ها ادامه بدم که خب چرا مثلا بعضی بگن که نه پدرش نبوده، عموش بوده، و اصرار داشته باشن؟ چون که یک اصلی پذیرفتن که پدر یک پیغمبر نمیتونه مشرک باشه، نباید مشرک باشه. خب این اصل اشتباست. پدر یک پیغمبر، فرزند یک پیغمبر میتونه کافر باشه، مشرک باشه، هر چی باشه، و این اصله چون خطا هست دیگه برمیگردیم به همون سر ظاهر مسئله که خدا گفته لعبیه و پدرش، تمام. مسیحیان اعتقاد دارن که مسیح به خاطر گناهان آنان کشته شده، ولی باز هم توبه میکنن و به گناهانشون اعتراف میکنن و از این قضیه و اعتقاد سوء استفاده نمیکنن. چطور هست؟ آفرین، نکات خوبی، تعارضهایی هم دارید بیان میکنید که خودشون هم از ته قلب نمیتونن انگار باورشون بشه که عیسی اومده که تاوان گناهان بشر رو پس بده، و همچنان ادامه میدن. نکته قشنگیه. آره، این رو نمیگن که دیگه هر کاری بخوان انجام بدن آزاد باشن، منتها حالا اینجا در ادامه عیسی میان چیکار میکنن؟ اینجا پاپ دارن و بعد اون راهبها دارن، و پاپ و راهبان رو در ادامه عیسی میبینن، یعنی پدر مقدس، پدر روحانی، مثل عیسی پدر روحانی دارن و میرن پیش پدر روحانی و به گناهانشون اعتراف میکنن، بعد گناهانشون رو چیکار میکنن؟ پول میدن که بخشیده بشه. مثلا میرن پیش یک راهب و بعد پدر روحانی بعد اعتراف میکنن من فلان کار کردم، فلان خیانت کردم، هر چی کرده، هر رسوایی که به بار آورده که خدا گفته بپوشونید، خودشون رو رسوا میکنن، میگن که ما چه گناه کردیم. وای این همه گناه کردی، خیلی گناه سنگینه، تو باید این قد به کلیسا پول بدی، این قد مبالغ خیلی بالا و هنگفت بر اساس گناه میان قیمت گذاری میکنن. گناه شهوانی چقدر، بی‌نوازی چقدر، همه قیمت گذاری میکنن. بعد میگن خب حالا گناهانت پاک شد، این پولو پرداخت بکن، رسیدش بیار، گناه بخشیده میشه. حالا بهشتو میخوای، قیمت بهشت حالا جداست، بهشتو میخوای، ما بهشتو برات میفروشیم، چقدر میخوای؟ متر میکنن قیمت گذاری و خاک بهشت رو براشون میفروشن. وقتی میگه که قشت اول گرنهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج، از اول کن دین رو اومدن تحریف کردن توسط پولس، دیگه همچنان داره میره. صدیق بودن، رو راست بودن چجوریه؟ ما که با هر کس رو راستیم از ما ناراحت میشه، راست راست با مردم حرف زدن مگه درست نیست؟ میگه با هر کس ما رو راستی میکنیم از ما ناراحت میشن. خب نه، رو راستی خیلی نگفت رو راست باشی دیگه. عرضم به خدمت شما، شخص صدیق در پیش خودش، در درون خودش صادقه، این اصل مطلبه، پیش خودش صادقه، یعنی با هیچ کس دورنگ و درویی نداره، با خدا صادقه، نمازهاش صادقانه است، الله اکبرش صادقانه است، اصلا نیت نمازش صادقانه است که واقعا میخواد لله بخونی نماز، الحمدلله رب العالمین صادقانه است، ببینید صلوات بر محمد و آل محمدش صادقانه است، سجدهش صادقانه است، ایاک نعبدو صادقانه است، دین برای این اومده ها. بعد تعاملش با زنش صادقانه است، جلو روش چیزی نمیگه که پشت سرش بخنده بروش، با بچه‌هاش با درنگ و درویی برای اینکه اعتمادشون رو جلب کنه و از اون ور کار خودش رو بکنه نمیکنه، صادقانه است، با دوست و شریک و همکارش صادقانه است، با خودش صادقه. جایی اگر جایی سوء استفاده براش پیش اومد، از اون موقعیت سوء استفاده نمیکنه، چون کسی باشه نباشه صادقه، پشت را قرمز می ایسته، چون با خودش صادقه، کاری به کسی نداره، به خودش گفته من اینجا باید وایستم که امنیت جانی من و دیگران برقرار باشه، و صادقانه می ایسته، همه چیزش صادقانه است، این یعنی صدیقن. ما وقتی که اینجور باشیم مردم به ما علاقمند میشن. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.